أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. لعنة الله على أعدائه أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بعد از تبیین و توضیح فرمایشات صاحب کفایه فرمودن این وجه دوم از شرطیت و جزئیت یا مانعیت، اینها به دو دلیل و به دو وجه در تحت جعل تشریعی قرار نمی گیرد. حاصل وجهین این بود که در مورد بحث جزئیت انتزاعیه از لوازم مجعول تشریعی است، به ما هو مجعول تکوینیون، چون هر مجعول تشریعی خواه ناخواه جعل تکوینی دارد بر اساس مسلک عدلیه که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه و نفس الامریه. امور انتزاعیه مثل جزئیت یا شرطیت درست است که به ظاهر از مجعول تشریعی انتزاع می شود، ولی منشأ انتزاع او در واقع اون جزء به حمل شایه و موجود در خارج است، شرط به حمل شایه و موجود در خارج است و هاکذا مانع. پس اون امر واقعی که ملاک متقوم به اوست هم منشأ شده است برای جعل تشریعی و هم منشأ است برای انتزاع جزئیت یا شرطیت برای او. البته مرحوم شیخ منکر این مسئله نیست که مصحح انتزاع جزئیت یا شرطیت، مصحح انتزاع جعل تشریعی است، یعنی تا جعل تشریعی واقع نشود اون جزئیت یا شرطیت را نمیتوانیم ما انتزاع کنیم. ولی تفاوت است بین این که شیئی مصحح الانتزاع باشد یا منشأ الانتزاع باشد. هذا اولا. و ثانیا در مواردی که مجعول تشریعی جعل مستقل داشته باشد، یعنی جزئیت و شرطیت جعل مستقل داشته باشد نسبت به اون منشأ، اگر که تعبیر می‌فرمایند به جعل تبعی در مقابل جعل به اصطلاح بالمطابقه و بالاصاله، نظیر جعل متوجه به مقدمه که جعل مجزایی است نسبت به جعلی که متوجه ذل مقدمه شده است. در اینجا خوب است تعبیر این که گفته بشود جزئیتی که مجعول هست، حالا این جزئیت قابل وضع است یا قابل رفع است، چون جعل مستقل دارد، ولی جعل مستقل در طول جعل منشأ انتزاع نه در عرض او. حالا بحث عرض و طول زیاد مهم نیست، به تبع اوست، ولیکن در این حالی که به تبع است، اما جعل مستقل متوجه الی الجزئیت او شرطیه. خب در اینجاها گفتن این که چنین جزئیتی در ید جعل تشریعی قرار میگیرد خوب است و فائده هم دارد، زیرا شارع چون وضع و رفع مستقل دارد نسبت به وضع و رفع منشأ انتزاع به اصطلاح تعبیری به این که شاره وضع کند یا رفع کند و استصحاب رو ما بخوایم در این موارد تعبدن به وضع تشریعی بپذیریم یا عدم او را بپذیریم، اینا همه خوبه. ولی اگر جعل متوجه به جزئیت یا شرطیت، جعل بالعرض باشد. اینجا جعل متعدد نیست، جعل واحد متوجه الى شیء بالاصاله و الى شیء آخر بالعرض. دو تا جعل نشده است، نهایت دو طرف دارد این جعل. به عبارت دیگر این دو جعل یعنی مجعول دو شیء است، اما نه به دو جعل، به جعل واحد که احدهما بالاصاله می شود دیگری بالعرض می شود. در باب مجعولات بالعرض جعل مستقل وجود ندارد. وضع مجعولات بالعرض و رفع اونها به وضع و رفع منشأ انتزاع است. خب در ما نحنفی میاییم میگیم خب جعل جزئیت یا شرطیت آیا از قسم اول است یا از قسم دوم؟ مرحوم شیخ میفهمد از قسم دوم است. اونی که به درد میخورد که در باب استصحاب نافع است، اون قسم اول است که جعل مستقل داشته باشد. ولو طبعاً اون چی که موجود است در اینجا جعل بالعرض است که این فایده ای ندارد. چرا؟ چون وضع و رفع مجعول بالعرض به وضع و رفع مجعول بالاصاله و به ذات است. شما میخواهید مجعول بالعرض را وضع کنید، نباید دو تا وضع بیارید، همون وضع منشأ انتزاع که کافی است در وضع این امر انتزاعی، یا رفع منشأ انتزاع کفایت میکند در رفع این امر انتزاعی. این خلاصه دو تا اشکالی بود که مرحوم عاشق بر صاحب کفایه در این مقام و در این نحوه دوم از جزئیت و شرطیت و مانعیتی که صاحب کفایه ادعا کردن که ید جعل به اون میرسد وارد فرمودند. پس اون خلاصش دو کلمه می شود. اون چی که مفید است در باب جعل که جعل مستقل است در اینجا وجود ندارد. ولو طبعا اون چی که موجود است که جعل بالعرض است فایده ای ندارد. این خلاصه اشکالی است که صاحب کفایه مرحوم عاشق بر صاحب کفایه وارد فرمودند. در ادامه بیان برای توضیح بیشتر که ما نحنوی خب این شاید لغائل ان یقول، چطور جعل متوجه به جزئیت یا شرطیت جعل بالعرض لا جعل بالتبع؟ چرا جعل تبعی نباشد؟ نه شما جعل رو بالعرض میدانید بعد اشکال وارد میکنید بر صاحب کفایه، نه جعل رو تبعی بدانید. میگه اینا هر چیزی یک حسابی دارد، ما باید دقت کنیم تا متوجه بشیم که آیا مانحنفی جعل بالعرض است یا به تبع. میفرماین جعل و بعث تشریعی چون از افعال اختیاریه شارع به ما هو شارع اون هست، قهرن این مراحلی که برای صدور فعل اختیاری وجود دارد در شارع هم هست. حالا اسمش ولو این که شما این تعابیر رو نیارید، حالا مرحوم عاشق تعبیر شوق رو می آورد، عنوان شوق در شارع اگر حق تبارک و تعالی باشد وجود نداره، اراده تعبیر کنید در اونجا، تعبیر شوق رو در اونجا به کار نبرید، گرچه در بعضی از عبارات عنوان شوق هم آمده است که حالا اونم یک وجهی دارد. شوق مطلق معقول نیست که باشد. ابتدا دقت کنید، یعنی طلب مطلق معنا ندارد، شوق مطلق معنا ندارد، اراده هم همینطور، اراده مطلقه معنا ندارد. اراده مراد میخواد، شوق مشتاقون الیه میخواد، طلب مطلوبون به میخواهد. پس بنابراین طلب بلا مطلوب، شوق بلا مشتاق و اراده بلا مراد اینا معقول نیستن. اراده باشد اما مراد نباشد، شوق باشد مشتاق الیه نباشد، طلب باشد مطلوب نباشد. شما صبح از خواب بیدار بشید بگید یک چیزی رو من طلب دارم، یک چیزی رو میخواهم، خب چی میخواهی؟ باید مشخص بشه دیگه، همینجور میخواهم که معنا نداره. نان میخواهی مثلا، آب میخواهی، چی میخواهی برای شوق مطلق لا یوجد. همیشه شوق متقوم است به متعلق. موقعی شوق معنا دارد، بله مفهوم شوق امرون، ولی وجود صفت شوق در نفس امرون آخر. خلط نکنید و نگید آقا ما معنای شوق را تصور میکنیم بدون تعلق به ای شیء. اون مفهوم شوق، مفهوم شوق است، نه مصداق شوق. ما در مصداق شوق بحث میکنیم. شوق به حمل شایع، شوق موجود بالفعل، لا یتحقق ولا یوجد الا به وسیله با بود متعلق. اگر متعلق، چرا؟ چون نحوه وجود شوق نحوه وجود تعلقی است. هذا اولا. حالا متعلق شوق در مرتبه تعلق شوق به این متعلق می شود دو تا فعلیت پیدا بشود برای متعلق، یک فعلیت مستقل، یک فعلیت مربوط به شوق. اینم معقول نیست. چرا؟ برای خاطر این که اگر بنا باشد متعلق شوق با قطع نظر از شوق وجود داشته باشد، مقوم صفت شوق نمی شود و منات فردیت شوق و ملاک تحقق شوق خاص این است که تعلق به شیء پیدا بکند که با قطع نظر تعلق به اون شیء نه شوق هست نه متعلق. پس بنابراین زمان تحقق شوق بالفعل و فعلیت شوق به فعلیت متعلق است، ولی برای شیء واحد دو تا فعلیت نیست. برای شیء واحد دو تا فعلیت نیست، به عبارت دیگر برای شیء واحد دو تا تشخص نیست. پس بنابراین فعلیت متعلق، فعلیت شوق به فعلیت متعلق است، ولی فعلیت واحده که به اصطلاح منصوبه به هر دوست، یعنی هم شوق به اون فعلیت محقق شده است هم متعلق. خب اگر دو تا فعلیت باشد معقول نیست که متحد بشوند با هم، با اینکه شوق و مشتاقون الی با هم متحدند. پس بنابراین وجودی که صفت خاص است، این وجود واحد است که منصوب است به هم شوق و هم به متعلق، و هر و اگر بنا باشد متعلق فعلیت اخرایی داشته باشد، هر فعلیتی تارد سایر فعلیات است. اگر فعلیت این متعلق شده است که مثلا فرض کنین طعام باشد، این فعلیت ربطی به فعلیت شراب ندارد، ربطی به فعلیت سایر امور ندارد. هر فعلیتی آبی است از قبول فعلیت دیگر. لذا ماهیتی که متعلق شوق شده است یک ثبوت شوقی دارد غیر از ثبوت خارجی. ثبوت کل شیء به حسب همون شیء است. اگر در ظرف تشریع و باب تعلق طلب صحبت میکنین، دا محدوده وجودی این طلب و مطلوب در همون دائره تشریع است، در وعاء به هر حال امر و نهی است. در این ظرف وجود فعلی شوق با وجود فعلی متعلق وجود واحدون، نه اینکه دو تا وجود. دو وجود اگر باشد دیگه شوق و معنا ندارد، به همین جهت که عرض کردیم. در بعث اعتباری هم میفهمان اینجوری است، زیرا بعث اعتباری مطلق هم معقول نیست تحقق پیدا بکند، چون طبع بعث مثل طبع شوق امرون تعلقیون. شوق صفت نفسانی است، اول شوق است بعد بعث و امر اعتباری است. پس اوامر اعتباری هم وابسته به اون متعلقن، و بدون متعلق شیئی که از اعتباریات است اونم تحقق پیدا نمی کند. بعث اعتباری بعث بدون مبعوث معنا ندارد بدون متعلق. البته وجود هر شیئی به حسب خودش است، چون بعث اعتباری مورد نظر هست، قهرن در دائره وجودش هم همون ظرف اعتبار است که ذهن است. پس بنابراین مطلق امور تعلقی، خواه عنوان شوق باشد یا بحث اعتباری باشد، بدون متعلق معقول نیست تحقق پیدا بکند. لذا در افق اعتبار باید بحث اعتباری تحقق پیدا می کند، ولی قوامش به متعلق است و بدون متعلق تحققی ندارد. حالا ثبوت متعلق به عین ثبوت بحث اعتباری است، ثبوت مشتاق به شوق به عین ثبوت به اصطلاح مشتاقون الیه اوست و بالعکس. خب پس حکم چون امور از امور اعتباری است، به نسبه به موضوع از قبیل عوارض ماهیت است. حکم به نسبه به موضوع از قبیل عوارض ماهیت است. شما در باب عوارض ماهیت، حالا بنابر حسب ظاهر داریم اینجور تعبیر میکنیم، عوارض ماهیت با ماهیت دو جعل لازم دارد یا جعل واحد است؟ واضح است جعل واحد کافی است، دو جعل لازم نیست. جعل ناید بالاصاله به نفس ماهیت تعلق میگیرد و بالعرض به عوارض او تعلق میگیرد. در مانع حنفی هم جعل بالاصاله به یعنی شوق تعلق میگیرد، بالعرض به متعلق او تعلق میگیرد. همون گونه که در باب ماهیت و لوازم او دو تا جعل نداریم، در باب طلب و متعلق او هم دو تا جعل نیست، در باب شوق و متعلق او هم دو تا به هر حال جعل نیست. پس ثبوت معروض در باب ماهیت به ثبوت عارض است، عوارض وجود برعکس اون است. در عوارض وجود ثبوت عارض متوقف است بر ثبوت معروض. معروض عبارت است از وجود و ثبوت عارض به وجود معروض محقق می شود. پس بنابراین دو تا جعل خلاصه نیست. حالا چه عوارض ماهیت حساب بکنین چه عوارض وجود، در هر دو جعل واحدون. نهایت تفاوت اینه که در جعل ماهیت بالاصاله جعل به ماهیت بخورد، به تبع به عوارض، ولی در عوارض وجود برعکس، اول وجود مجعول است بعد عوارض او، ولی که نه به جعل مستقل و جعل جدا از جعلی که متوجه معروض شده است. خب اگر ثبوت متعلق به عین ثبوت حکم است، خب در اعتباریات شارع اون چرا که بالمطابقه و بالاصاله مثل مجعول خودش قرار میدهد حکم است. شارع شأن و به اعتبار شارع اون جعل حکم است، و چون حکم امری است که بدون متعلق معنا ندارد باشد، بدون موضوع معنا ندارد باشد، جعل حکم جعل موضوع است. دو تا جعل نیست، جعل واحدون متوجه بالحکم بالاصاله و الى موضوعهی بالعرز. به این ثبوت و حکم متعلق موجود می شود و موضوع، و جعل قهرن متعلق به این جعل حکم است. لذا می فرماید در این قسم از جعل اون چه که متوجه است، یعنی جعل و ثبوت به کدوم یکی به اولویت است؟ قهرن به منشأ، به حکم جعل تعلق بگیرد اولا هست. نسبت جعل به حکم دادن اولا هست از نسبت جعل به موضوع دادن. خب در باب شوق هم نسبت جعل را به خود شوق دادن، چون بالاصاله است و به ذات، به او اولا هست از نسبت جعل به متعلق که بالعرض مجعول هست. در طلب هم همینطور. پس بنابراین در مانع نفی سر این که ما دو تا جعل نداریم، ولو اینکه به عنوان به تبع که یکی به اصطلاح بالاصاله باشد و دیگری به تبع، سرش روشن شد که در باب امور تعلقیه متعلق و متعلق جدای از یکدیگر نیستند. اینها قوتا و فعلا متساوی هن. هر جا که متعلق بود متعلق هم هست، چون در امور تعلقیه از قبیل طلب، از قبیل حکم، از قبیل شوق، اینا اموری هستند که متعلق و متعلق با هم تحقق پیدا می کند. ولیکن اسناد وجود یا به تعبیری در وعای تشریع جعل به احده ما به ذات هست که عبارت هست از حکم، عبارت هست از شوق، عبارت هست از طلب، و به دیگری بالعرض است که متعلق در اینها باشد. این حاصل دو اشکالی است که در رابطه با این نحو دوم بیان شد. پس حاصل مطلب این که همون گونه که در قسم اول و نحو اول جزئیت و شرطیت از مجعولات شرعیه نبودن و ربطی به تشریع ندارن، این قسم دوم از جزئیت و شرطیت که صاحب کفایه خواستن از مجعولات شرعیه بدانن و داخل در دائره جعل تشریعی قرار بدن، با بیانی که عرض شد از مرحوم محقق اصفهانی، این قسم هم مانند قسم اول از دائره مجعولات شرعیه خارج است. اگر از دائره مجعولات شرعیه خارج شد، دیگه بحث است این که در مواردی که ما بخوایم استصحاب بکنیم، استصحاب جزئیات، استصحاب شرطیات، در اینجا دیگه معنا ندارد، چون داخل در امور تشریعیه به ما یه تشریعیه نخواهد بود. و اما تتمه بحث است انشاءالله بعد. صلی الله علیه محمد و آل محمد.